بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ولایت فقیه توسط استاد صالحی مازندرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب عرض کردیم که از آیه 220 سوره بقره و یسألونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر استفاده نمیشه که تصرف اصلاحی مطلقا چه اعتباری و حقوقی و چه تکوینی و خارجی در مال یتیم من کل فرد و شخص جایز باشه، این مطلب از آیه استفاده نمیشه، ولو اینکه اون شخص فقیه عادل نباشه، ولی قهری نباشه، ولی شرعی وسیع قیم نباشه، امرم از امور حسبی نباشه. ما دلیل بر این که این تصرف به عنوان تصرف اصلاحی جایز باشه نداره، آیه هم دلالت نداره و روایات هم ازش استفاده نمیشه که تصرف اصلاحی من کل فردن و من کل شخص جایزه، اهم از این که تصرفات اعتباری یا تصرفات تکوینی خارجی باشه، از روایات هم استفاده این معنا نمیشه که عموم داشته باشن. یکی از روایات که میخونیم روایت صحیح است، صحیحه عبدالله ابن مسکان، ضبطش هم مسکان، بر وزن سبحان، از امام صادق سلام الله علیه. عبدالله ابن مسکان اونطور که در رجالم میگن کان رجلا عدلا ثقتا کوفیا، اهل کوفه بوده، و کان من اجلاء اصحاب ابی عبدالله امام الصادق سلام الله علیه، از اصحاب بزرگ امام صادق سلام الله علیه بوده، و کان احد و من اجمعت صحابه علا تصحیح ما یصح عن، از اصحاب اجماع در حقیقت، شبیه ابن محبوب، شبیه صفوان و خیلی از رواتمون که از اصحاب اجماع هستن، یکی عبدالله ابن مسکان. در حالات ایشون داره که ایشون خدمت امام صادق نمی رفتند و وارد بر امام صادق نمی شدند، شفقت ان لا یوفیه حق اجلاله و اکرامه، می گفت می ترسم که برم خدمت حضرت حق اجلال و ادب و احترام و تکریم رو نتونم ادا کنم. از این جهت پروا می کرد از اینکه محضر شریف امام صادق سلام الله علیه بره، اینقدر ملاحظه می کرد و توجه داشت. در هر حال صحیحه عبدالله ابن مسکانه که در جلد 12 وسائل الشیعه باب 73 من ابواب ما یکتسب به، صفحه 189 حدیث 5 جلد 12 وسائل کتاب تجاره، اونجا داره که ان ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق سلام الله علیه قال لما نزلت وقتی که این آیه نازل شد از سوره مبارکه النساء سوره 4 آیه 10، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. امام صادق فرمود این آیه که نازل شد، اون عرضی که ما دیروزم کردیم دیگه، و بعض از آیات دیگر، ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، سوره انعام، سوره اسراء، لا تاكلوا اموالهم الى اموالكم، یا وآتوا اليتامى اموالهم وابتلوا اليتامى تا آخر. به خصوص این آیه، آیه 10 که خیلی شدید اللحن، اخرج کل من کان عنده یتیم. خب ترسیدن یتیم دارها و متصدیان امر یتیم و مسئولان امر یتیم ترسیدند و تکان خوردن. اخرج کل من کان عنده یتیم، هر کسی که یتیمی در نزدش بوده و در بیتش بوده، از بیتش یتیم رو اخراج کرد. اول اخراج کردن که تکلیفشون رو بپرسن، که حتی در این فاصله اونقدر ترسیده بودند و اهتمام داشتن که بالاخره طبق شرع و دین عمل بکنن، برای اینکه در این فاصله بین سوال، چون مقدار یه ساعت دو ساعت یه روز شاید طول بکشه تا لاغه یه دقیقه ده دقیقه پنج دقیقه تا برند و بپرسن تکلیف معلوم بشه، تو این فاصله اول اخراج کردن یتیم رو از بیتشون، آمدن خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و سألو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی اخراجهم. از کردن که خب اخراج اینها چه جوره، ما ای آیه رو که شنیدیم ترسیدیم اخراج کردیم. فانزل الله، دوباره ذات مقدس متعال آیه ای نازل کرد، آیه 220 از سوره شریفه البقره، و یسألونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر و ان تخالطوهم فاخوانکم والله یعلم مفسد من المصلح. اینجا روایات زیاد، البته که حتی بعضی اخراجم نکردن، بعضی اخراج نکردن، این کار رو کردن، عزل و تفکیک کردن، یعنی در واقع مالشون رو از مال یتیم جدا کردن، ظرفها، کاسه‌ها، معکل، مشرب، مفرش، اینا رو از هم تفکیک و تفریق کردن و جدا کردن، و برای یتیم علاهده ظرفی و خوراک جداگانه و سهم جداگانه، و حتی داره که اون یتیمه غذای خودش رو که مقداری میخورد، این متصدی یتیم دست به اون باقی مونده غذا نمیزه چون مال یتیم بوده، این رو نگه میداشت حتی یأکله، تا یتیم در وعده دیگه و وقت دیگه نبخوره، او یفسده فیرما به، یا اینکه میموند و قضا بود فاسد میشد، به خصوص هوای گرم عربستان و حجاز، بعدم میریختن دور دیگه. فشتد علیهم فشکو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که این حدیث در الدرالمنثور تفسیرش جلد یک، همین چاپ های جدید ده جلدی ها، صفحه 612، ذیل همین آیه 220 بقره، اونجا حدود دو صفحه روایاتی در این زمینه از طرق عامه ایشون نقل کرده که این طور شد و مسئله مشکل شد، بعضی تفکیک کردن، تفریق کردن به همین نحو. بعد آیه آمد که نه، این آیه در واقع جنبه تخفیف، جنبه ارفاق، جنبه توسعه داره، آیه بقره کلام خوندیم، که نه، اگر بنابر مخالطه باشه، مخالطه برادرانه، برادرگونه، اونطور مخالطه باشه، مانند مخالطه اخوین متساویین در حقوق اجتماعی. اگه مخالطه اینجور باشه و انتخالتوهم فا اخوانکون گیر نداره، نه نراحت نشید، تفریق نمیخواد، تفکیک نمیخواد، اختلاط باشه، معکل مشرب و امور دیگر قاطی باشه گیر نداره، اما سعی کنید که این مخالطه مخالطه برادرانه باشه، فا اخوانکم اونطور که اشاره کردیم قبلا. علاوه سعی کنید که قصد شما هم در داشتن و نگهداری یتیم قصد اصلاح باشه، قل اصلاح لهم خیرون، هم مخالطه برادرانه باشه، هم قصد شما قصد اصلاح و تربیت صالحه ایتام باشه، اشکال دیگه نداره. طوری هم نیست و حتی بعضی گفتن خب مخالطه بشه ما چه بکنیم، فکر کردن صرف مخالطه گیر داریم و اینا، گفته شد که والله یعلم المفسد من المسلم، خدا که نعوذ بالله بهانه گیر که نیست که میگه نه شما مخالطه کردید، اله کردید، بله کردید، نه، خدا یعلم المفسد من المسلم، اگه شما واقعا مسلمی بر خدا مطلب مشتبه نمیشه که به مجرد مخالطه شما رو مؤاخذه کنه. اگه مفسدی خب مفسد نباش دیگه. یعلم چون با من متعدی شد، والله یعلم المفسد من المصلح، این در واقع به معنای یمیز، یعنی خدا مفسد رو از مصلح کاملا جدا میکنه، مطلب بر خدا مشتبه نمیشه و شما از مجرد مخالطه خوفی نداشته باشید. بله اگر خدا نمی بود طرفتون، یه مولای عادی معمولی که گاهی گرفتار مغالطه میشه، گاهی گرفتار اشتباه میشه، خب یه خود مشکل با او تا کردن، اما خداست طرفتون و او یعلم المفسد من المصلح، مفسد را از مصلح میشناسه و تمیز میده. خب این آیه شریفه و این روایت از که عبدالله ابن مسکان، از این روایت باز استفاده عموم نمیشه که بگیم این حدیث دال از هر کسی که قصد تصرف اصلاحی داره، حق تصرف در مال یتیم داره، از این حدیث، از این روایت عموم استفاده نمیشه. من المحتمل غویان و قریبا با اون نکاتی که قبلا اشاره کردیم، و یسالونکه، خب مسئله رو معمولا که میپرسن نه اینجوریه، به خصوص این نوع مسائل، این نوع مسائل اجتماعی به این شکل اونایی میپرسن که معمولا سائل با سائلی باشه که مسئول باشه دیگه، بخواد تکلیف خودش رو بفهمه و خودش رو از جهت شرعی راحت کنه. محتمل قویان که این سائلین کسانی بودند که مسئولین ایتام بودند و اولیاء شرعی ایتام بودند، اما بالوصایه او بالغیمومه، بالوصایه من قبل آبائهم و اجدادهم، بالغیمومه من قبل نبی، چون ولی مسلمین بوده صلی الله علیه و آله و سلم، لذا آمدن که خب تکلیف ما چیه؟ اونطور نبود که هر جمرج باشه امور یتیم دیگه. خب الانم تو حکومتها، دولتها، در دولت اسلامی خودمون دیگه، ایتام و صغار اونطور نیست که همینطور هر جمرج و آشفته باشه کارشون، هر کسی یتیم رو از هر جایی پاشه برداره مالشو چه بو اینا، نه، حکومت دخالت میکنه و حتی یک کسی بخواد یتیمی رو بگیره و تصدی بکنه، محاکم دخالت میکنن، تحویل میدن، قرارداد میبندن، شروطی داره بالاخره و مقرراتی داره. اینه که بس از این حدیث و امثال این حدیث استفاده عموم نمیشه آدم بکنه. بس این روایت، این آیه و اینها راجع به اصل مخالطه، البته کیفیت و نحوه مخالطه با چه جور باشه، آیه فقط میگه و انتخالتوهم فاخوانو کن، مخالطه باید بر مبنای اخوت و برادری و برادرگونه باشه، برادری باشه. اما کیفیتش چگونه قبلا خوندیم، صحیحه عبدالله ابن یحیای کاهلی بود زارن یا نه، نه ابو سباه کنانی، صحیحه ابو سباه کنانی بوده که قبلا خوندیم در وسائل، باز عرض کنم که همین جلد 12 باب عرض کنم که 73 از ابواب ما یکتسب به، صفحه 188 حدیث 1 این کلام خوندیم مال ابن مسکان که حدیث 5 بود، و صفحه 189 این حدیث 1 صفحه 188 باب همون 73 این باب که عرض کردیم، اونجا قبلا خوندیم تازگی ها که کیفیت مخالطه را هم دستورش دادن دیگه، راجب کسوه پوشاک، راجب طعام و خوراک که قدری از مال یتیم رو بگیر که بسشه، یا ایتام که بسشونه، قدری از مال خودت بگیر که بسته، نه با هم قاطی کن جمعاً، خب آماده کن با هم بخورید دیگه. راجب کسوه هم کیفیت اینجا دستور فرمودن دیگه، که برخلاف کیفیت مخالطه همین که آیه میگه بر سبیل اخوت و بر مبنای برادری باشه، قصد اصلاح هم بر مبنای که انه پدری باشه، به عنوان یه پدر مربی مسئول اینا رو اصلاح کن خود ایتام رو، به عنوان یک برادر از نظر مخالطه نسبت به مالشون با اونها اینجور رفتار کن. البته عرض کردیم قبلا، حالا هم باز تکراره، که این کیفیت مخالطه هم یه جهتی داره که چرا اینجور که مخالطه بر سبیل اخوت باشه، اینا با هم قاطی بخورن، قاطی زندگی کنن. علتش عرض کردیم که اگر قاطی نکنن در نتیجه تفکیک باشه، تفریق باشه، خب اینا که متکفل ایتامن دم و دستگاه جدایی داشته باشن، اکلن شربن چیزای دیگه، ایتام هم تشکیلات جدایی داشته باشن. اولا که یک نوع زیغ و حرج مشکل دشواره، علاوه خود ایتام هم اگه کاسه هایشون جدا، سفره هایشون جدا، مکلشون، مشربشون و خوابگاهشون، جایگاهشون، اونا قطعا احساس خفت خواهند کرد، احساس حقارت خواهند کرد، اون الم و رنج یتیمی رو کاملا لمس خواهند کرد. این دستور رو شارع مقدس داده به این نحوه مخالطه، کلا یه قاشق کمتر، دو قاشق بیشتر، یه لقمه از این، یه دو لقمه از اون، مهم نیست، اگه به این نحو باشه اون آلام و سختی ها و رنج های یتیمی دیگه بر یتیم خیلی گران نمیاد دیگه، بر او تحمیل نمیشه، آسون میشه کار بر یتیم اگه به این گونه رفتار بشه. خب و بالجمله، پس لا دلالت فی الآیه ولا فی الروایه او الروایات بر این که تصرف من کل فردن و من کل شخصن نسبت به مال یتیم جایزه، اعتباری و حقوقی تکوینی و خارجی، نه نه آیه داله نه روایت داله. بنابراین ما میمونیم و ادله و قواعد عامه نسبت به اموال غیر، که یتیم هم غیر بالاخره دیگه، فرقی نمی کنه یتیم، صغیر، کبیر، از این نظر فرقی نداره. و ادله عامه لا یحل مال امرئ الا بطیبت نفسه، لا یجوز یا لا یحل احد ان یتصرف فی مال اخیه الا باذنه. الناس یصعدون علی اموالهم لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. امثال این ادله عامه و قواعد. اگه شک کردیم که تصرف حقوقی معاملی بی شراء اجاره صلح در مال یتیم نافذ یا نه، اصل فساد در معامله حاکمه، از عدم حصول نقل و انتقال، از فساد. خب بنابراین هم قواعد هم ادله عامه که دالن بر حرمت تصرف مطلقا در مال غیر الا به اذنه، چه تصرف تکوینی چه تصرف حقوقی اعتباری، اون ادله حاکمه. هر کجا از تحت اون دلیل موردی داشته باشیم که خارج شد عمل میکنیم، اونجایی که مخرج نداشته باشیم ناچاریم بر طبق مقتضای قواعد عامه و ادله عامه عمل بکنیم. نه کلن دیگه، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجاره دیگه. نه همین دیگه.
هم
حالا همین، مگر یه سری تصرفاتی باشه که البته 100% جنبه صلاح داشته باشه و نفع داشته باشه، که امکان فی دخولکم علیهم منفعه کلا عرض میکنم، و اما تصرفات حقوقی بکنه، بفروشه، بخره، اجاره بده، صلح کنه، این نمیشه الا مواردی که خارج شد. فقیه باشه و عادل، خب ولایت داره، ولی یه قهری باشه ابو جد ولایت داره، وسیع باشه هاکزا، قیم باشه هاکزا، امر حسبی باشه و دسترسی به فقیه و ولی نداشته باشه باز خوبه. غیر این موارد داخل در تحت قواعد و ادله عامه هست. بله یه سری تصرفات جزئیه هست که در صحیحه عبدالله ابن یحیای کاهلی اشاره به او شده بود که ندخل فی بیت ایتام، تو خونه شون وارد میشیم، فنقعدوا علی بساطهم، نشرب من مائهم، ناکل من قضاب طعامهم، یخدمونا خادمهم. چهار پنج موردی که عرض کردیم، این نوع از تصرفات جزئیه طبق مقتضای صحیحه کاهلی عبدالله ابن یحیای کاهلی اشکال نداره، البته مشروط به اینکه صلاحی، مصلحتی، منفعتی برای یتیم در این تصرفات ملحوظ باشه، اونطور که ما عرض کردیم آیون گفتن، یا نه عدم الفساد و عدم المضره کافی باشه که شیخ علیه الرحمه فرمودن. اون هم
خوبه.
تصرف اصلاحی البته اذن میخواد، اگه اذن باشه اشکال نداره. بنابراین اگه اذن باشه ممن له الاذن گیر نداره، یا نه من له الاذن نیست و امر حسبی باشه باز اشکال نداره. اما اگه نه ضرور نیست، در حد لزوم نیست، من له الاذنم هست و اذن نداده آدم همینطور پاشه دست به مال یتیم، هرج و مرج میشه و اختلال نظام پیش میاد. این تصرفات جزئی هم که اینه مشروط به منفعت و مصلحت یا مشروط به عدم فساد که شیخ گفته، عدم ضرر، اونم بعضی از فقها سخت گرفتن که فقط واردین بر کفلا، دخلای بر کفلا، اونایی که داخل میشن وارد میشن بر کفلای ایتا، یتیمدار، یکی هم دوستش میخواد وارد اون خونه بشه که اون خونه این آقا رفیقش یتیم داره، اونجا گفتن ان کان فی دخولکم علیهم منفعتون فلا بأس و ان کان فی ضرر فلا. حتی ما گفتیم لعل بشه تنقیم منات کدم، خب بعضی گفتن مشکله. این حاصل مسئله. و یه سری از کدام روایاتی هم داریم در باب 72 عرض کنم که باز هم 75 جلد 12 وسائل باب 75 از ابواب ما یکتسب به صفحه 190 روایاتی هست به نام روایات اتجار به مال یتیم که از اون روایات بعضی خواستم بگن خب اگه تجارت با مال یتیم بلا اشکاله معلوم میشه تصرف اصلاحی در مال یتیم مانعی نداره. از کردیم که نه، این اخبار مربوط به اولیای یتیمه نه به هر کس، مربوط به اولیا و کسانی که متصدیان امور و شؤون یتیمه مربوط به اونهاست. اونا البته حق دارن که با مال یتیم به نفع یتیم اتجار و تجارت بکنن، گیر نداره. عرض کنم که خب یوم الاربعا است و یک حدیث کوتاهی هم اگه وقت باشه، وقت هست لابد دیگه. قال امامنا الثامن امامنا الرضا صلوات الله علیه، این حدیث ما اون جلسه هم خوندیم، حالا با یک بیان دیگه اینجا میخونیم. تبرکن تیمونن در بهار الانوار هست این حدیث، الا ما به بالی قبلا آدرس رو دیده بودم قبلها، شاید حالا الا ما به بالی اونطور که آدرس یادم هست جلد دوم بهار الانوار باشه، صفحه 5 و 6 اوائل هست. الا ان الفقیه من افاز علی الناس خیره و انقذهم من اعدائهم. حضرت آمدند و فقیه رو تعریف کردند، تبیین کردند، شهر دادند که فقیه به کی میگن، در فرهنگ قرآن و اسلام به کی فقیه میگن. چون معمولا اون زمانها بودن کسانی که خود را فقیه میدونستن، فقیه حکام جور بودن، فقیه سلاطین بودن، فقیه ظلمه و فسقه بودن، و چه بسا جای فقیه واقعی رو که ائمه علیهم السلام باشن میگرفتن و اشغال میکردن، مطلب بر مردم مشتبه میشد، معصومین صلوات الله علیهم اجمعین ناچار میشدن که معیار فقاهت رو برای مردم بگن تا اذهان یه خورده از این نظر مشوش نشه. در کلمات امیر المومنین سلام الله علیهم همینطور تعریف فقیه هست. تو کلمات قصار در نهج البلاغه اونطور که یادم هست داره که الفقیه من لم یغنت الناس من رحمت الله ولم یویسهم من روح الله ولم یؤمنهم من مکر الله. توی یک کتابی سابقه ها دیده بودم به همین کیفیت، اما اینجور نه تو نهج. الا اخبرکم، اینطور داشت، الا اخبرکم بالفقیه کل الفقیه. بعد میفهمود که من لم یغنت الناس من رحمت الله ولم یویسهم ولم یؤمنهم من مکر الله ولم یرخص لهم فی معصیت الله. اینم داشت، یا این تعبیر ولم یترک القرآن رغبتن عنه الا ما سواه. تو یک کتابی خیلی ساله این حدیث اونجا حادث جمع کرده بود، تو عالم بزرگواری هم بوده صاحب کتاب، خدا رحمتش کنه. خب اینجا امام هشتم سلام الله علیه اینطور فرمودن، یا امام هفتم سلام الله علیه اذا مات المؤمن الفقیه در اونجا سلم فی الاسلام سلمه لا یسدها شی، اون ذیلش داره که لان المؤمنین الفقهات اصول کافیه حسون الاسلام که حسن سور المدینه لها. اینجا امام هشتم سلام الله علیه فرمودن که علا، علا معلومه که حرف تنبیهه، اما علا اونجای این واژه ها و کلمات به کار میرن که دنبالش بخواد یک مطلب حساس مهم حیاتی و سنگین و پرمحتوا گفته بشه که نیاز داره طرف شنونده حواسش جمع کنه، بیدار باشه، هوشیار باشه. اول میگن الا، آگاه باش، بیدار باش که میخوام چیز مهمی بگم. ان الفقیه با ان شروع شد، با الا شروع شد. الا تنبیه، ان تحقیق و تثبیت و تأکید. خب معلوم میشه مطلب خیلی مهمه، هم شنونده باید بیدار باشه، هم گوینده باید قاطعانه و محکم بگه که در ذهن بهتر جا بیفت و تثبیت بشه. ان الفقیه، خب اینجا الفقیه داره تعریف میشه، جنس فقیه، طبیعت فقیه، حقیقت فقاهت. نه یه شخص و دو شخص، الا ان الفقیه. دو تا نشانه امام هشتم فرمود، خیلی کوتاه اما بسیار پرمحتوا، یک عالم معنا توشه دیگه. این همه چیز در این دو جمله کوتاه گفته شد. دو تا معیار، دو تا علامت، دو تا نشانه برای فقاهت. اولی اینه که ان الفقیه من افاز علی الناس خیره. خب اینجا کلمه افازه، یفیز و افازه، الناس دنبالشه که متعلق الناس، بعد هم خیره. مفیز فقیه، مفیز کارش هم افازه هست که عرض میکنم. مفاز هم خیره نه شر. مفازن علی هم ناسن، نه مستکبرین عالم، نه اعداء ناس که در فقره دوم و جمله دوم به اعداء ناس اشاره شده. تو حدیث الان میگیم و انقذهم من اعدائهم، فقره دومه، مردم رو کلن دو دسته کرده حضرت، دسته سوم دیگه نداریم، ناسند و اعداء ناس. بعد فرمود که این دو دسته، خب فقیه با هر دو کار داره، با اولی افاز علی الناس خیره، با دومی و انقذهم من اعدائهم. خب اینجا مفیز فقیه، کارش هم افاضه، مفاز هم خیره، مفازن علی هم ناسن، که معلوم میشه ابزار کار فقیه هم ناسه. اون حوزه و حریم و محوری را که شرع و دین، خدا، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اولیای دین به فقیه سپردند، اون محور ناسن. ناسن که میدونید مردم دیگه، در فارسی میگیم مردم، عربی ناس، که میگن شاید 80 مورد، حالا شاید هم بیشتر نمیدونم. در قرآن کریم خطاباتی داریم که 80 مورد یا بیشتر که مصدر به ناس، یا ایها الناس، یا ایها الناس اعبدوا ربکم، یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى، تا آخر همش الناس. معلوم میشه محور کار فقیه ناسن، مردمن. این مردمن که اینها رو اولیای دین بعد از خودشون در زمان غیبت کبرا به فقیه سپردن. بنابراین اولا باید فقیه دارای خیر باشه، خیره و مفاز، خیرش هم به قدری زیاد باشه که از خودش تعدی کنه به ناس هم برسه. خیر نباشه فقیه نیست. خیر کم، کمرنگ باشه که در درون خودش و حول و حوشش بمونه و حبس بشه؟ باز طبق این بیان فقیه نیست، باید اونقدر وجودش لبریز و آکنده و سرشار و مالامال از خیر باشه که این خیر فوران کنه بزنه بیرون، بعد افاضه کنه، یعنی سیلاسا این خیر رو، همه خیرها رو فرو بباره و فرو بریزه، علی الناس، رو سر مردم، رو سر مردم، نه این سر مادی چگونه باران فرو میبره رو زمین ها و سرزمین ها، زمین ها رو حیات میده، از موت و مردگی میاره بیرون، سقناه و لبلدن میت که میگوتن لام اینجا به معنای اله در ملا محسن عوامل نه اونجا ها، سقناه و لبلدن میت، ای سقنا باران رو اله بلد میت، خب باران بلد میت رو حی میکنه، و باران افاضات فقیه هم بلد میت ارواح و عقول و قلوب و افکار و اقلام و اقدام مردم رو زنده میکنه دیگه. افاض علی الناس، علی قلوب الناس، علی ارواح الناس، علی عقول الناس، علی افکار الناس و علی اقلامهم و ایدیهم و اقدامهم، همه رو راه میندازه. اینه که من افاض علی الناس خیره، که باید بدونه که اون محوری که به او سپردن ناس مردمن، اگر از مردم جدا بشه و کناره به کنار بکشه خودش رو و با ضد مردم همسو بشه، هماهنگ بشه، طبق این بیانی که امام هشتم سلام الله علیه فرمودن، او فقیه نیست. و الحمدلله فقهای اسلام، فقهای شیعه، مراجع دین، این افتخار رو ما داریم، کلن بلا استثناء الا ما شذ و ندر که شاید خروج موضوعی باشه، در خدمت ناس بودند و در خدمت مردم و با مردم بودند، مردم با اونها بود، تا حالا که اینطور بوده از این به بعد هم امیدواریم که همینطور باشه. این معیار اول، روحانیت، علما، طلاب، فضلا، مراجع، اساتید، همه خطبا و آز، کلن ملاها با مردم بودن دیگه، با مردم هستن، مردم هم تا کنون با اونها بودند و انشالله که با اونها هستن. نشانه دوم، و انقذهم من اعدائهم، چون لأن المؤمنین الفقها حسون الاسلام پدر فرمود، انقذهم را پسر فرمود دیگه، اون گفته امام هفتم حسون اسلام، این گفته امام هشتم، انقذهم من اعدائهم. اگر حسن اسلام، اگر دژ پولادین و آهنین اسلام است و مسلمین، قطعا در این دژ فقاهت و ولایت اسلام مسلمین در حد امکان صیانت میشن و حفاظت میشن. اگر منقذ و انقذهم من اعدائهم، باز همون حسون میشه دیگه. نشانه دوم فرمود فقیه اون کسیه که ناس رو از اعداء ناس نجات بده. معلوم میشه در دنیا ناسند و اعداء ناسند، و فقیه ناچاره که هم خیرات و برکات رو بر ناس افاضه کنه، چون اعداء ناس لیاقت ندارند، و نه اینکه فقیه افاضه نکنه، او افاضه میکنه اما اونا زیر بار نمیرن، دشمن ناسن، لذا ناچاره که ناس رو از شر اونها، از شرارت اونها، از ظلم اونها، جور اونها انقاذ کنه و نجات بده. همون گونه که غریق نجات منقذ انقاذ میکنه، و غریق رو از گرداب و غرقاب بیرون میکشه، فقیه هم در واقع غریق نجاته. تو دریای متلاطم حوادث و فتن و بلایا این فقیه که میتونه مردم رو از غرقاب ها و گرداب ها نجات بده. همون گونه که امام راحل قدس الله نفسه الزکیه با فقاهتشون هم افاز علی الناس خیره و هم انقذهم من اعدائهم، الانم به حمد الله فقهایمون، مراجعمون، اولیای امورمون، مقام شامخ ولایتمون و همه مسئولان و خدمتگزارانمون همشون اینه که اگه بتونن در حد توانشون ملت و مردم ستم دیده دنیا رو و بالاخص مردم و ملت ستم دیده فلسطین، افغان، لبنان، به خصوص عراق با این قائله عظیمی که ایجاد شد، اینا رو نجاتشون بدن و انقذهم من اعدائهم. امیدواریم که به اولیای امور، به مراجع، به فقها، ذات مقدس متعال به رهبری معظم انقلاب اسلامی امداد کنه که اینا بتونن از این قائله موهشه واقعا مولمه و دردناک ملت و مردم مظلوم ستم دیده عراق رو و مراکز دیگر رو از شر اعدا و دشمنان نجاتشون بدن. آمین یا رب العالمین.